داستان خوانی، برنامه از رادیو فرهنگ. می روم، از مجموعه داستان جنگل، نوشته و اجرا میترا درویشیان.
هوا دلگیر بود، ابری نبود، اما یه جور به خصوصی انگار کوه دماوند را روی سینه‌ام گذاشته باشند. دیشب نصف شب صدای پچ‌پچ مامان و بابا را شنیدم. نمیدانم چرا کنجکاو شده و سعی میکردم نفس در سینه زندانی کنم تا صدای آنها را بشنوم. بابا از بیپولی مینالید و مامان تون تون دماغش را بالا میکشید. فرهاد گاه گاه تکانی میخورد و از ته دل سرفه میکرد و باز به خواب میرفت و صدای خورخورش در اتاق میپیچید و باعث میشد که من کمتر صحبتها را بشنوم. در دل به خودم امید داده بودم با کارنامه قبولی آن هم دومین نفر از دبیرستان حتما برایم کادوی قشنگی میخرند، ولی همه امیدی پوش بود مثل شانسی های توی فوتینا. فردا به دوستانم دروغ خواهم گفت. قرار با خانواده برای مسافرت به خارج از کشور برویم و پروین خندان و مانند همیشه با شیطنت جلو آمد. چطوری شاگرد دوم؟ نگاهی به چشمانش کردم و گفتم عالی، تو چطوری؟ درست مثل گل قالی، و از ته دل با صدای بلند خندید. کاش میشد من هم مانند او شاد بودم، ولی این سنگینی روی سینه بد جوری ازتم میکنه و انگار راه نفس کشیدن را میبنده. پروین پرسید چته؟ یا بهتر بگم چه مرگته؟ لالی، میخوای زبونتو باز کنم؟ یهو شیشه آبی را که در دست داشت به صورتم پاشید و با صدای خندهش به آسمان رسید. پرنده های لای شاخ و برگ درختان لحظه ای ترسیدن و همه با هم به پرواز در آمدن و بعد از اینکه خیالشان راحت شد دوباره لای شاخ و برگ درختان پنهان شدند. مریم به طرف من آمد و با صورتی نه چندان شاد گفت چیه؟ چه شده؟ عجب شلوغی رو انداختیم. گفتم همش تقصیر اینه، سرسده رو انداخته، و سرم رو پایین انداختم. مریم وضع زندگی ما را می دانست، یعنی یکی دو بار برای اینکه به درسهایش کمک کنم به خانه ایمان آمده بود. نگاهی به من کرد و پرسید کاری از دستم برمیاد برات انجام بدم؟ فقط خیلی خلاصه بهش گفتم باید کاری پیدا کنم. پروین حرفای من را شنید و با نگاهی کنجکاوانه اعتراض کرد حالا ما غریبه بودیم؟ نمیخواستی به ما بگی؟ و چشمهایش را با اشوه به حالت قهر به زمین دوخت. بوسیدمش و گفتم نه باور کن، فقط خجالت کشیدم. و تمام ماجرای شب قبل را که از پدر و مادرم شنیده بودم برایش تعریف کردم. بعد از کمی مکث نگاهی به صورتم انداخت و گفت یعنی نمیخوای درست رو ادامه بدی؟ نه، خانواده‌ام بد جور در فشار هستن. صاحب خانه اجاره 3 ماهش رو میخواد و هر روز دم در خانه پیداش میشه. گلوی برادرم باید عمل بشه که پولشون نداریم. تازه درس خوندن من هم شده یه اضافه خرج دیگه. اگه دانشگاه هم برم از کجا معلوم توی این همه بیکار به من کار بدن؟ دوباره به فکر فرو رفت و گفت من میخوام برم جایی برای کار، میتونی با من بیای؟ مثلا کجا؟ جای دوری نیست، چند ماه به چند ماه میتونی بیای به خانواده سر بزنی، ولی پول خوبی گیرت میاد، به شرط اینکه کسی نفهمه کجایی و چه میکنی. بین خودمان باشه، اون وقت این کار رو هم از دستمون در میارن. فقط پاسپورت داری؟ نه. فردا که آمدی شناس آمد رو با خودت بیار، میدم برات پاسپورت بگیرم. به مادرت هم حالا حالا چیزی نگو. گردنم رو به علامت حتما تکان دادم، ولی دلم شور میزد. یک هفته گذشت. پروین یک روز به در خانه آمد و گفت فردا را میفتیم. گفتم کجا؟ گفت نا کجا آباد و قش قش خندید. کجا؟ خانه خاله. بابا جان میریم سر کار. فردا مقداری وسایل خودتو توی ساک کوچیک جمع کن و بیا فلان جا. من و دوستای دیگه اونجا منتظریم. خیالم راحت شد که تنها نیستم. نمیدانستم به مادرم بگویم یا نه. شب بی‌طاقت بودم. اصلا خوابم نمی‌برد. صبح طبق معمول همیشه از خانه بیرون آمدم. موقع بیرون آمدن مامان صدایم کرد و گفت دیشب خواب بدی دیدم، مواظب خودت باش. دستم را دور گردنش انداختم و نمیدانم چرا بغضم ترکید. احساس میکردم آخرین باری باشد که او را در بغل میگیرم. دوست داشتم عطر تنش را در لابلای وجودم ذخیره کنم و تا اونجا که میتوانم صورت مهربان و زیبایش را در چشمهایم قاب کنم. دستم را از دور گردنش باز کرد و گفت خوبه خوبه دختر خرس گنده، خجالت نمیکشه، خودش را لوس میکنه، برو دیگه دیرت شد. به صورتش نگاه کردم و گفتم خدا حافظ مامان. در چشمانش اشک حلقه زده و صورتش را غبار غم در بر گرفته بود. با اخ فریاد زد ببین اول صبح چطور بغض تو گلو میندازی ها، اون از خواب دیشبم و این از حالا، برو دیگه پدر. راه افتادم. دوبار برگشتم و پشت سرم را نگاه کردم. گویا مامان هم میدانست که این آخرین دیدارش با من است. انگار یه جورایی پاهام جلو نمیرفت. به محل قرارمان رسیدیم. همه آماده بودند. پروین جلو آمد و با خنده شروع کرد به شیرین زبانی، ولی من حوصله نداشتم و مثل برج زهرمار صورتم در هم بود. با شانه‌اش تکانی بهم داد و گفت اخ نکن، بخند، وگرنه قبولت نمی کنند. از ترس قبول نشدن خنده‌ای بر روی لبانم نشاندم. بعد از نیم ساعتی مردی پاسپورتم را به دستم داد و گفت موفق باشید، مگر امتحانی نهایی داریم و من بیخبرم. دلهوره دوباره بر پیکرم دست می کشید. سوار ماشینی شدیم و حرکت کردیم. از شهر بیرون رفتیم و من ترس تمامی وجودم را گرفته بود. باز از پروین پرسیدم کجا می رویم؟ گفت یه جای نون آبدار. دیگر سکوت بود و سکوت و باز سکوت و راه برگشتی دیده نمی شد. رفتیم به جایی که هیچ وقت فکر نمی کردم در اونجا باشم. اول سوار لنجی شدیم که انقدر تکان می خورد که حال من و چند نفر دیگر به هم خورد. بعد وقتی به خشکی رسیدیم دنیایی نه چندان زیبا دروازه اش را به روی من باز کرد. شب اول کمی استراحت کردیم، ولی صبح زود همه بیدار شدیم. به ما میگفتن چه باید بکنیم. لباس های رنگ و بارنگ، آرش هایی که هیچ وقت ندیده بودم. فقط عشق بود که بی اختیار پایین می آمد. حرفای مادر در گوشم زمزمه می کرد. دختر من خانم دکتر میشه. شب اول بغل مردی خوابیدم که همسن پدرم بود. دستش که به من خورد بدنم لرزید. سیلی محکمی به گوشم زد که گیج شدم. و بعد صبح که از خواب بیدار شدم اون هنوز خواب بود. مقداری لیر روی لباسم گذاشته بود. برداشتم و بیرون زدم و تا جایی که مثلا خانه من بود دویدم و گریه کردم. در را پشت سرم بستم تا در خلوت خود زار بزنم. دیدم در هر گوشه دخترکی ناز به زاری نشسته. از خودم به همه و همه بدم آمده بود. لعنت به فقر، لعنت به صاحبخانه و هزاران لعنت بر این جلادان دختر فروش. زمان می گذشت و دیگر برایم همه چیز عادی شده بود. روزها خواب بودم و شبها بغل مردهایی که یک کلام از حرفهایشان را نمی فهمیدم. پول روی پول می گذاشتم و هر از گاهی که مسافری به طرف شهرم می رفت مبلغی می دادم تا برای خانواده‌ام ببرن. پول وجود من، او و ما. تنها چیزی که دلم را خوش می کرد این بود که صاحبخانه در خانه ما نخواهد آمد و حتما برادرم را عمل خواهند کرد و می دانستم کمکاری من و او و ما به معنی این است که باز عده دیگر را بیاورند و مانند ما قربانی این عرب ها کنند. مدت ها بود صدای خنده های پروین به گوشم نمی رسید، چون او هم دیگر به هیچ چیز نمی خندید، فقط گاه گاهی لبخند تلخی بر این دنیا می زدید.